بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 145 سطر 12 استاد مروی جلسه 108 مورخه 14/8/75
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به و التحقیق فی رفع هذا الاشکال ان یقال ان الموارد التي توهم انخرام القاعده فيها لا يخلو اما ان يكون المتقدم او المتاخر شرطا للتكليف او الوازع او للمامور به. بحث در تقسیمات مقدمه بود. فرمودند مقدمه از نظر زمانی نسبت به ذل مقدمه یا مقدم است یا مقارن است و یا متأخر است. بعد اشکالی رو مطرح کردند که خلاصش این شد: مقدمه متقدم و متأخر محذور عقلی دارد، لازمش انفکاک علت است از معلول و این هم محال است. این خلاصه اشکالی بود که دیروز مفصل ذکر شد. مرحوم آخوند از این اشکال پاسخ میدن. قبل از بیان پاسخ ایشون دو مقدمه رو اشاره میکنیم. مقدمه اول خوانده ایم در اصول که حکم شرعی بر دو قسم است: یا حکم تکلیفی است یا حکم وضعی. حکم تکلیفی همان جعل شارع است که به وجوب یا حرمت یا استحباب و کراهت و اباحه تعلق گرفته. به اینا میگیم حکم تکلیفی. و اما جعل شارع اگر
به غیر از این پنج مورد تعلق گرفت، مثلا جعل کرد ملکیت رو در بیع، زوجیت رو در نکاح، شرطیت رو در وضوع، به اینها میگیم حکم وضعی. بحث حکم تکلیفی و وضعی از مباحث پرثمر و مهم اصولی است. حالا رسائل کجا خوندن آقایونی بحث رو خاطرشون است؟ حکم تکلیفی و حکم وضعی تفاوت بین اینها چیه؟ تو بحث براعته. بله، عرض کنم که در رسائل این بحث در یه جایی مطرحه که متاسفانه اغلب طلبه ها نمی خوننش. تو بحث استصحاب در ضمن قول هفتم از اقوال استصحاب صفحه 349، چون در بحث استصحاب اقوال رو از صفحه حدود 331 به بعد حدودن دیگه نمیخونن تا صفحه 370 خورده، دو سه مطلب مهم تو اون مباحث هست که دیگه از طلبه ها فوت میشه. یکی از مطالب مهمش همین بحث حکم تکلیفی چیه، حکم وضعی چیه، حکم وضعی چند تایه، حکم وضعی مجعول به ذات، مجعول به تبع، اینا تو او بحث ضمن قول هفتم استصحاب مطرح میشه که اونا رو هم طلبه ها نمیخونه. در کفایه هم در جلد دوم صفحه 301 در بحث استصحاب در ذیل بحث ادله استصحاب دلیل چهارم مرحوم آخوند روایات است، در ضمن اون بحث 7-8 صفحه مهم راجع به حکم وضعی بحث میشه که اونجا باید مفصل مباحثش مطرح بشه، ولی این در ذهنتون باشه که بحث مهمی است و خلاصه نیاز داره طلبه این بحث رو جامع الاطراف ببینه. یک مقدمه. مقدمه دوم، در بحث طلب و اراده صفحه 96 خواندیم در کفایه که فعل اختیاری از هر انسانی که بخواد صادر بشه نیاز دارد که قبل از این فعل اختیاری انسان اون فعل رو خطور به ذهن بده، بعد میل به اون شیء پیدا کنه، بعد فوائدش رو تأیید کنه، بعد موانعش رو برطرف کنه، بعد اون شیء رو طلب کنه. خلاصه اونجا خوندیم هر فعل اختیاری نیاز دارد برای وجودش به این چند مرحله. اینم مقدمه دوم. حالا بعد از این مقدمه، مرحوم آخوند می فرمایند از این محظور عقلی ما جواب میدیم. جوابشون در سه مرحله است به این بیان که می‌فرمایند مقدمه یا شرط فرق نمی‌کنه، تارتن مقدمه و شرط حکم تکلیفی است. مثالاشو بعدن میگیم. تارتن مقدمه حکم وضعی است و ثالثتن مقدمه مأمور به می باشه. هر کدام رو مثالاشو در جای خودش میگه. اما قسم اول، مولا شیعی را مقدمه حکم تکلیفی قرار بده. مثالش برای مقدمه متأخر مثال میزنیم. فرض کنید مولا این چنین بفرماید: امروز روزه گرفتن بر شما واجب است، به شرطی که فردا صدقه بده. وجوب روزه امروز حکم تکلیفی است. این وجوب مشروط است به شرط متأخر که عبارت از صدقه دادن فردا باشد. در اینجا می‌فرمایند هیچ محظور عقلی وجود ندارد، به خاطر این که محظور عقلی ممکن است در جعل حکم از سوی شارع باشه، ممکنه در امتثال عبد باشه، و ما ثابت میکنیم در هیچ کدام، نه جعل شارع نه امتثال عبد، محظور عقلی نیست. اما در جعل شارع، شارع مقدس میخواد حکم وجوب روزه رو برای ما جعل کن. جعل حکم فعل اختیاری مولاست. پس لا محال قبل از جعل حکم، اولین حکم رو به ذهنش خطور میده، روزه گرفتن من، وجوب روزه. بعد میخواد تصدیق کند به فائده این حکم. مولا میبینه روزه گرفتن من مطلقا فایده نداره، روزه مفید است که بعدش صدقه باشه. این شرط رو هم لحاظ میکنه مولا، اینم تصور میکنه. موانع رو برطرف میکنه، بعد جعل حکم میکنه. اینجا هیچ محذوری پیش نیامد، چون اون چه که در حکم مولا دخالت داشت لحاظ این شرایط بود. مولا وقتی میخواست فائده این عمل رو تأیید کند شرایط رو لحاظ کرد، روزه فائده داره که بعدش صدقه باشه، نمازی فائده داره که قبلش وضو باشه. این شرایط رو الان لحاظ کرد، بلا فاصله جعل حکم کرد. پس مولا علت رو لحاظ کرد با همون شرط متأخرش، او رو هم الان لحاظ کرد، بلا فاصله معلول جعل شد. بین علت و معلول هیچ انفکاکی پیدا نشد. این در مقام جعل حکم.
بفرمایید.
چرا مقدمه داخلیه بشه؟ نه، همراه با او به عنوان جزء که لحاظ نشده، به عنوان شرط لحاظ شده. اینم دخیل در غلظ. مولا لحاظ کرد، مثل وضو مثلا، مولا وقتی میخواد نماز واجب کنه ابتدا نماز خطور به ذهن میده، بعد میگه خب این نماز فایده داره یا نه، با چه کیفیتی فایده داره. او کیفیت ها رو لحاظ میکنه، نه جزء عمل، ولی مولا لحاظ میکنه که بابا این نماز اگه قبلش وضو باشه فایده داره، اگه قبلش وضو نباشه فایده نداره. پس وضو قبلی رو مولا لحاظ کرد، الان تصور کرد، همه شرایط ویژگی ها رو تصور کرد، بلا فاصله بعد جعل حکم کرد. علت آمد بعد معلول آمد. چه اشکال بود؟ دقت کنید. پس بنابراین در مقام جعل حکم از سوی شارع اون شرطی رو که وجود خارجیش متأخر بود مولا او رو الان لحاظ کرد. لحاظ مولا کافیست، بعدم جعل حکم کرد. در مقام عمل هم عبد میاد مطابق این لحاظ مولا عمل میکنه. امروز روزه میگیرد ولی روزه مصلحت داره که صدقه بعدش باشه، فردا هم صدقه میده. این دو عمل به ذمیمه هم غرض مولا رو برآورده میکنه. در مقام عمل هم هیچ گونه محذوری وجود نداره. این کلام مرحوم آخون در مرحله اول که شرط تکلیف باشه تا به مراحل بعدی برسیم. عبارت رو دقت کنیم. حالا اجازه بدید شرط حکم وضعی رو هم بخوانیم، شرط مقام امتثال رو هم بخوانیم. دیروز هم ایشون اشاره کردن که این سلسله علل در امور اعتباریه، این انفکاک علت از معلول، نه در امور حقیقیه. صاحب جواهرم مرحوم شیخ انصاری تو مکاسب در بحث بیع فضولی از صاحب جواهر همین حرف رو نقل میکنن. مطالب مرحوم آخوند رو بخونیم بعد ببینیم این حرفا با اون حرف آیا ارتباطی داره یا غیر از اون که میگیم غیر از اونه. حالا عبارت دقت کنیم. و تحقیق فی رفع هذا الاشکال ان یقال، دیروز مفصل ما اشکال رو متعرض شدیم. اشکال اینه که در شروط شرعیه شرط متقدم و شرط متأخر محذور عقلی داره، انفکاک علت از معلول پیش میاد. مرحوم آخون جواب میدن، میفرماین تحقیق در رفع این اشکال این است که اولا سه مرحله درست میکنیم. ان الموارد التي توه من خرام القاعده فيها، اون مواردی که توهم میشود نابودی قاعده عقلیه در این موارد محذور عقلی داره، انفکاک علت از معلول پیش میاد. سه مرحله است، اولا به سه قسم تقسیم میشه، لا یخلو، خالی نیست از این سه قسم. اما ان یکون المتقدم او المتأخر شرطا للتکلیف، متقدم و متأخر، اون شرط متقدم یا شرط متأخر تارتا شرط حکم تکلیفی است او للوضع، یا شرط حکم وضعی است. مقدمه اولی که گفتیم برای توضیح همین دو کلمه بود، فرق بین حکم تکلیفی و حکم وضعی چیه که از خارج گفتیم. ما اگر جعل شارع به احکام خمسه تعلق بگیره، وجوب و استحباب و حرمت و اباحه و اینها، میگیم حکم تکلیفی. اگر جعل شارع به ملکیت و زوجیت و رقیت و غیر از اون احکام خمسه تعلق بگیره، میگیم حکم وضعی. حالا این شرط متقدم و متأخرم یا شرط حکم تکلیفی است یا شرط حکم وضعی است یا شرط برای مأمور به هست، اصلا به حکم کاری نداره. حکم مولا مطلقه، شرط امتثال شما این مأمور به را این است که این مقدمه متقدم یا متأخر را انجام بدید، که مثال برای وضع یا مأمور به رو بعدا میگیم. اما الاول، اما موردی که شرط حکم تکلیفی باشد، میفرمایند شرطیت رو معنا میکنیم لحاظ مولاست. مولا امیر رو لحاظ میکنه چه در واقع متقدم باشه چه متأخر باشه، مشکلی پیش نمیاد. فکون احده ما شرطن له، پس بودن یکی از این دو، یعنی شرط متقدم یا شرط متأخر، شرط برای اون حکم تکلیفی، لیس الا، معنای شرطیت نیست مگر، الا ان للحاظه دخلا فی تکلیف الامر، برای لحاظ این شرط دخالت در تکلیف آمر است.
یعنی مولا وقتی میخواد این حکم تکلیفی رو بیاره اول باید رو شرط رو لحاظ کنه، که شرط المقارن بعینه، مثل این که شرط مقارن رو مولا همونجا لحاظ میکنه. فکما ان اشتراطه، چنان که در شرط مقارن معناش اینه مولا باید او رو قبل از حکم تصور کنه، شرط متقدم و متأخر هم اینه که مولا باید قبل از حکم تصور کنه، تصورش میکنه محذور نداره. فکما ان اشتراطه بما یقارنه، چنان که اشتراط اون تکلیف به اون شرطی که مقارن اون تکلیف است، مثل استقبال قبله در نماز، لیس الا ان، شرط مقارن خاصیتش اینه، نمی باشد مگر این که لتصوری دخلا فی امره، برای تصور این شرط مقارن و لحاظ او دخالت در امر مولاست. شرط مقارن را مولا وقتی میخواد عرض کنم مأمور و بهره بگه لحاظ میکنه، به حیث لولاه، به جوری که اگه نباشد این شرط مقارن لما کاد یحصل له الداعی، نزدیک نیست که حاصل شود برای اون مولا داعی به امر. این شرط مقارن رو باید لحاظ کنه تا بعد داعی بر امر داشته باشه. کذالک المتقدم و اول متأخر، شرط متقدم و متأخر هم همینه، مولا صرفا باید لحاظش کنه، قبل از جعل حکم لحاظ میکنه، بنابراین انفکاک بین علت و معلول پیش نمیاد. این بیان بیان اجمالی ایشونه و بل جمله همین بیان رو تفصیل میدن، او تفصیلی که از خارج هم اشاره کردیم، و بل جمله حیث و کان الامر من الافعال الاختیاریه، امر مولا، جعل حکم مولا از افعال اختیاریه مولاست، مولا به اختیار جعل حکم میکنه. خب بنابراین کان من مبادیهی، ما در مقدمه دوم گفتیم، در صفحه 96 خونده ایم، هر فعل اختیاری مقدمات نفسانی داره، شعر و خطور میده، تصدیق به فائده میکنه، شرایطش در نظر میگیره، بعد امر به او میکنه. مثلا و حیث و کان امر از افعال اختیاریه مولا، کان من مبادئهی به ما هو کذالک، از مقدمات این فعل اختیاری مولا، به ما هو کذالک، به خاطر این که فعل اختیاری است، از مقدماتش تصور و شیء به اطرافه، اینه که شیء رو باید با همه اطراف و جزئیاتش تصور کنه، لیرغب فی طلبه، تا این که رغبت و میل داشته باشه در طلب او، ابتدا باید تصورش کنه، بعد میل و رغبت پیدا کنه به امر و دستور دادن. پس تصور شیء از با اطرافش، لیرغب فی طلبه، تا این که مولا میل در طلبش داشته باشه و امر به اون شیء داشته باشه. به حیث و لولا، به جوری که اگه نباشد این تصور، لما رغب فیه، مولا اگر صلات رو تصور نکنه معنا نداره رغبت به امر او داشته باشه. و لما اراده و اختاره، اگه تصورش نکنه نمیتونه اراده کنه او را، نمیتونه اختیار کنه او را. پس باید ابتدا شیء رو با همه جزئیات و شرایطش تصور کنه. فیسما کل واحد من هذه الاطراف، پس نامیده میشود هر یک از این اطراف و خصوصیاتی که دخالت در غرض مولا داره، اینا رو اسمش میذاریم شرط. مولا لحاظ میکنه نماز قبلش باید وضو باشه، همراه با استقبال قبله باشه، همراه با رکوع و سجود باشه، همه اینا رو تصور میکنه، این اطرافی که دخالت در غرض مولا داره اسمش میگیم شرط. پس نامیده میشود کل واحدی از این اطرافی که لتصورها، برای تصور این اطراف دخالت در حصول رغبت در اون شیء است، این اطراف رو تصور میکنه، با تصور اینها رغبت به اون شیء پیدا میکنه، و الا نماز بدون وضوء مولا رغبت بهش نداره. پس یسما کل واحدی از این اطرافی که لتصور این اطراف دخالت در حصول رغبت در شیء و اراده شیء است، اسم این اطراف رو میگیم شرطن، اسم این اطراف خصوصیات رو میگیم شرط. چرا؟ لعجل دخل لحاظهی فی حصوله، به خاطر این که دخالت دارد لحاظ این اطراف در حصول غرض مولا. غرض مولا اینه که نماز باید با وضو باشه، باید این روزه با صدقه بعدی باشه، پس وضو قبلی و صدقه بعدی یا استقبال قبله که همراه با نمازه لحاظش دخالت در جعل حکم داره. حالا این شرط کان مقارنا له، وجود خارجی است، مقارن با عمل باشه او لم یکن کذاله، یا مقارن با عمل نباشه، مقارنم نیست، متقدمن او متأخرن، وجود خارجیش متقدم باشه، فرض کنید وضو نسبت به مأمور به که نماز باشه، متأخر باشه مثل مثال ما صدقه نسبت به وجوب روزه امروز. فکما فی المقارنه، چنانچه در شرط مقارن، یکون لحاظه فی الحقیقه شرطن، لحاظ این شرط مقارن در حقیقت شرط جعل حکم است. مولا میخواد جعل حکم کنه باید شرط مقارن رو لحاظ کنه، شرط متقدم و متأخر هم همینه، کان فیه ما کذالک، در شرط متقدم و متأخر هم مطلب همینه، مولا لحاظ میکند شرط متقدم و متأخر رو بعد جعل حکم میکند، فلا اشکاله، انفکاک علت از معلول پیش نیامد. نسبت به امتثال عبدم مطلب رو از خارج گفتیم، مرحوم آخون دیگه بیان نمی کنن، روشنه. و کز الحال فی شرائط الوضعه. قسم دوم این است که مولا میخواد حکم وضعی جعل کند، مثلا ملکیت رو، این ملکیت که مولا میخواد جعلش کنه باز درست مثل بحث حکم تکلیفی است. مولا وقتی میخواد ملکیت و جعل و اختراع کنه میبیند یه شرایطی دخالت داره در ملکیت، این شرایط رو مولا لحاظ میکنه. مثلا مولا تصور میکنه باید بعت و اشتریت باشد بعد ملکیت پیدا بشه. خب چاره، این شرط متقدم رو لحاظ میکنه بعد جعل ملکیت میکنه، یا نسبت به شرط متأخر مولا میبیند بیع فضولی، در مثال دیروز ما ملکیت رو افاده میدهد به شرطی که اجازه مالک بعدش زمینه بشه، این اجازه بعدی رو مولا الان لحاظ میکنه این اجازه رو لحاظ کرد
حکم به ملکیت میکنه. شما هم در خارج وقتی اجازه بعدی مالک رو متوجه شدید حکم میکنید که ملکیت از لحظه عقد فضولی وجود داشت. پس بنابراین در شرایط حکم وضعی هم قاعده عقلیه حفظ شده است. مولا ابتدا شرط متقدم و متأخر رو لحاظ کرد در نفسش، بعد حکم کرد به حکم وضعی. علت اول لحاظ شد، بلا فاصله معلول جعل شد. پس بنابراین انفکاک قاعده عقلیه پیش نیامد. اینم در مرحله دوم عبارت رو بخونیم. خب بله، خب فرض ما کجا بود؟ ما گفتیم تارتن شرط، شرط جعل حکم است. بحث امتثال رو بعدن در مرحله سوم میگیم، زمینی که همینجا هم اشاره کردیم. ببینید در مقام جعل فرض ما این است که این اجازه شرط جعل ملکیت است از ناحیه مولا. پس جعل ملکیت از ناحیه مولا شد معلول. علتش چیه؟ لحاظ همه اجزای علت. مولا قبل از این که معلول بیاد همه اجزای علت رو لحاظ کرد، اجزای علت رو لحاظ کرد، حکم به جعل معلول کرد. انفکاک بین علت و معلول پیش نیامد. مرحله امتثال اگه قید مأمور و به باشه، در مرحله سوم بحثشو میگیم، اونجا مشکلی پیش نمیاد. نه ابدا، شد لحاظ جعل حکم شد بلا شک و شبهه.
جعل حکم در همین مرحله این که اون بنابرای تقسیم و شدن که آخون
خب شما به مقام امتثال کاری نگیرید. مقام جعل مقام انشاء است. همه میگن، مرحوم آخوند هم تنها نمیگه. آیا اینجا در مقام انشاء و مقام جعل حکم جعل شد یا جعل نشد؟ نه منجز هم بحثی نداریم. ما به منجزیت یعنی مقام امتثال، یعنی مرحله سوم، او بحثش بعد میاد. فعلا حکم جعل شد بدون انفکاک علت از معلول یا نه؟ درسته، فعلیت هم دو قسم میکنن، فعلیت من جهت من جمعی الجها، ولی اینا به هم ارتباطی نداره. در مقام انشاء جعل حکم شد یا نشد؟ لا محال جعل حکم شد بدون انفکاک علت از معلول. فعلا بحثمون مقام جعل حکمه. بعد مقام امتثال مکلف ببینیم چه میشه. اجازه بدید او بحثم بیاد، بعد ما ممکنه یه حرفی داشته باشیم اشاره کن. و کذا الحال فی شرائط الوضع، حالت در شرایط حکم وضعی هم همین مطلقا، یعنی چه شرط متقدم باشه، چه شرط متأخر باشه یا مقارن باشه. ولو کان مقارنن، ولو مقارنن باشه، مطلب همینه. مولا لحاظ میکنه شرط رو، جعل میکند حکم رو. فإن دخل شیء فی الحکم به، دخالت شیئی در حکم به این وضع،
مثلا بعت و اشتریت و دخالت در حکم وضعی داره، لصحت انتزاعه لدى الحاكم به، صحت انتزاع این حکم وضعی در نزد حاکم به این حکم وضعی، مولا که میخواد حکم وضعی رو انتزاع کنه، ملکیت رو از این بعت و اشتریت و در بیاره، لیس الا این انتزاع مولا نمی باشد، الا ما کان بلحاظه، مگر چیزی که با لحاظ و تصور او یصح انتزاعه، باید او رو تصور کنه که به تو و اشتری تو باشه، بعد صحیح انتزاع ملکیت. و بدونهی، بدون این لحاظ اشیا، بدون لحاظ این شرائط، لا یکاد و یصح اختراعه عنده، صحیح نیست اختراع اون حکم وضعی در نزد مولا. اگه بعت و اشتری تو رو مورا لحاظ نکنه، نمیتونه جعل ملکیت کنه، نمیتونه حکم وضعی جعل کنه. بنابراین همه این شرایط متقدم، مقارن، متأخر، مولا اینا رو لحاظ میکنه، لحاظش دخالت داره، بعد جعل حکم میکنه. فیکون دخل کل من المقارن و غیره، پس دخالت هر یک از شرایط مقارن و غیر مقارن به تصوره و لحاظه، با تصور و لحاظ مولاست. مولا شرط متأخرم الان لحاظ میکنه، اجازه بعدی مالک رو، شرط متقدمرم الان لحاظ میکنه، همه اینها رو مقارن با ملکیت لحاظ میکنه، ملکیت جعل میشود. و هو مقارنون، این لحاظ و تصور مولا الان مقارن با جعل حکمه، الان که میخواد حکم رو جعل کنه، این شرایط و ویژگی ها رو لحاظ میکنه، پس اینا رو همه رو لحاظ کرد، بلافاصله جعل حکم کرد، علت آمد به دنبالش معلول. فعینن خرام القاعدت العقلیه، کجا شد نابودی قاعده عقلیه که علت با معلول باید همراه باشه در غیر شرط مقارن؟ در غیر شرط مقارن هم اینجا لحاظش دخالت داره، لحاظش الان بود، پس انفکاک علت از معلول پیش نیامد. فتأمل تعریف، دقت کنید تا مطلب روشن بشه. قسمت سوم شرط مأمور به، بحثش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.